مجله
پزشکی.
پزشکی
برنامه ی از رادیو سلامت.
برام خدا خانم آقایان سلام. به برنامه امروز سه‌شنبه 24 مرداد ماه 1402 خیلی خوش اومدین. اینجا رادیو سلامته و برنامه مجله پزشکی هست و ما قرار هستش که حدود 60 دقیقه با مهمانمون راجع به موضوعی که حالا تا چند لحظه دیگه خواهیم گفت گفتگو بکنیم. موضوع امروز ما انحراف اندام‌های تحتانی کودکانه و خب می‌دونم در این رابطه خیلی از مردم سوال دارن، خیلی هم مراجعه می‌کنن به ارتوپدای مختلف، نمی‌دونم کلینیک‌های مختلف و اینها. حالا امروز اصلا موضوع رو باید باز کنیم با آقای دکتر احمدرضا ریحانی یساولی، جراح استخوان، در واقع جراح ارتوپد و ستون فقرات کودکان. دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
عرض سلام، من هم به شما سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان عزیز. امیدواریم که بشه کمکی بکنیم در خدمت شما.
ارادتمندیم. آقای دکتر ریحانی متخصص ارتوپد هستن و فکر کنم فوق تخصص ستون فقرات کودکان.
بله، در زمینه به قول من ساب اسپشیالیتی ستون فقرات بیشتر فعالیت میکنیم، ولی خب در بیمارستان کودکان مفید کلن تمام جراحی استخوان مفاصل رو می‌خواید.
بسیار خوب. اگر دوست دارید سوالات خودتون از آقای دکتر ریحانی بپرسید، 3102 سامانه پیامکیمون هست که میتونید در واقع پیامک بزنید و یا با تلفن 2265-2876، تکرار میکنم 2265-2876، کیا باید به شما زنگ بزنن سوال کنن این انحراف اندام تحتانی، کیا باید زنگ بزنن، چی باشه باید زنگ بزنن؟
بله، البته در مورد این انحرافات که خب معمولا مادرها و کمتر مادر بزرگها که حساسیت بیش از حدی دارن و نسبت به این فعالیت راه رفتن روزمره ممکنه دوچار سوال بشه براشون.
همون دو نفری که همیشه اینجا زنگ میزنن زنگ نزنن. آه. ما اینجا دو نفر ثابت داریم که همیشه تماس میگیرن.
خب دیگه پس
پس باید بچه داشته باشه.
بله، اون بچه حضور داشته باشه و اینا براشون اون بچه مهم باشه و بر اساس
درست. خب حتما که مهمه، ولی میخوام ببینم دکتر باید چه اتفاقی بیفته، یعنی مثلا چه چیزی رو ببینن در اندام تحتانی بچه بگن آقا ما زنگ بزنیم. حالا غیر از اون CDH میگین شما؟
بله، اون دررفتگیه،
دررفتگیه مفصل هیپ و اینها.
بله.
که اصلا سن داره این قضیه انحراف اندام تحتانی؟
بله، اصلا به صورت فیزیولوژیک یعنی به صورت نرمال وقتی یه بچه به دنیا میاد اصلا پا در حالت پرانتزی هست.
آها.
و راستای اندام تحتانی و حالت پرانتزی قرار میگیره و لگن در وضعیت جم یعنی فلکشن قرار میگیره.
درست.
یعنی اصطلاحاً همون پای قورباغه‌ای میشه.
آها.
این طبیعیه، یعنی اگه بچه‌ای به دنیا اومد پاش صاف مثل آدم بزرگا پاشو دراز کرد اون ایراد داره. درستش اینه که بچه تو فلکشن کنترکچر باشه و
یعنی
توی
جم بکنه پاشو.
بله، بعد جم باشه اصلا.
یعنی مؤدب بچه از اول به دنیا میاد مؤدب باشه، پاشو جلو بزرگتر دراز نکنه.
بله.
اگر دراز کرد جلو بزرگتر یعنی این پا اشکال داره.
یعنی
اینجوری میتونیم بگیم.
برای همین محدودیت هایی که پا به صورت نرمال وجود داره، یعنی وقتی که مثلا پاشون رو بچه رو میخوان عوضش بکنن از ابتدای تولد، اینا میتونه خانواده رو توجه به این توجه برسونه که من یک ایرادی دارم میبینم، میخوام مثلا پوشاک بچه رو عوض کنم.
آها.
نمیتونم پاشو خوب باز کنم، یا وقتی که پا رو نگاه میکنم اینم غرغرینه است. خب اینا دوست. همه آلارم و اون زنگ خطری است که باید به پزشک مراجعه کنه. و وقتی بچه بزرگتر میشه، خب تا یک سالگی که هولوش یک سالگی بچه شروع میکنه به راه رفتن، حالا یک ماه پس و پیش، دو ماه پس و پیش شروع میکنه به راه رفتن، حالا تغییرات و نحوه راه رفتن یا به انگلیسیش هم گیت میشه.
بله.
نحوه راه رفتن میبینن بچه یا ممکنه لنگش داشته باشه ها. یا ممکنه وقتی وایستاده شکل مثلا پرانتزیش بیش از حده، یا نه برعکس وقتی زانوها به هم نزدیکه و مچ پا از هم دور هست بهش میگم پای ضرب دری.
آره.
که اصطلاح پزشکیش پای ضرب دری میشه ژنو والگوم و اصطلاح پای پرانتزی میشه ژنو واروم. و اینا وقتی که مراجعه میکنن بعد ما اینا رو تو اون چارت جدول رشد و نمو خواهیم گذاشت که میبینیم اگه بچه‌ای که خب وقتی به دنیا میاد پس با پای پرانتزی به دنیا میاد و این پای پرانتزی داره، مادر بعد از یک سالگی مراجعه میکنه میگه مثلا من این پای بچه‌م پای پرانتزی داره.
آها.
ما میگیم تو محدوده نرماله این. آها. تا سن 3 تا 5 سالگی شروع میکنه به اصلاح، یعنی صاف شدن، و بعد حتی به سمت والگوس یعنی ضرب دری شدن پیش میره. و نهایتا در 7 سالگی و 8 سالگی اون پای نهایی باقی مانده انحراف پای بچه اتفاق میفته که بعد اونجا دیگه ما از اونجا به بعد اگر اختلالی ببینیم توصیه به مداخله میکنیم.
و بعد اون وقت روی انگشتا هم ما باید امروز صحبت کنیم، یعنی ما کلاب فوت
بله پای چنبری بهش میگن.
اونا چیه؟
کلاب فوت
دارم این مردم میگم پاتولوژی. که اونا که اینا رو میبینن به ما زنگ بزنن.
درسته. کلاب فوت یه بیماریه، یعنی تو مهد نرمال نیست، به هر درجه از کلاب فوت ایراد داره. آمارش هم مثل همون به قول معروف دیسپلازی یا همون دی دی اچ که قدیما میگفتن در رفتگی مادرزادی هیپ، که الان در رفتگی نیست. و همینجا هم اصلاح بکنم یه چیزی که آقای دکتر کلانتر هرمزی بناشو گذاشتن، جدیدن هم بخشنامش اومد که دیگه نگیم بیماری مادرزادی، چون به همون نسبت پدرزادی هم هست. بگیم بیماری هنگام تولد. بیماری های هنگام تولد 1 در 1000 تولد زنده ممکنه دچار کلاب فوت بشن و پای چنبری، و همچنین دی دی اچ اون پای درفتگی هیپ که در بدو تولد اینا مشخصه.
یعنی
ما مشکلمون با کلاب فوت که اصلا نیست، چون
درسته.
واضح جلوی چشم همگان هست و مراجعه میکنن. ولی در مورد دی دی اچ چون که ممکنه اگر معاینه نشه فراموش بشه و ما این رو فراموش بکنن دیده بشه، یه سری معاینات اسکرینینگ هست.
بعد کوتاهی بلندی هم میبینیم تو بچه ها.
بله کوتاهی بلندی توی سر رشد و نمو هست، یعنی اگر یه بیماری هنگام تولد یه کوتاهی داره اصلا.
درست.
که میره تو دسته های ناهنجاری هنگام تولد به صورت کوتاهی یا نبود بخشی خوب. از رشد بچه که قسمتی از اندام ممکن تشکیل نشه، که اینا خیلی واضحه.
درست.
ما تقریبا مشکلمون با قسمت‌های واضح و قابل دیدن بچه‌ها نیست، ما مشکلمون با اون قسمت‌های غیر قابل دیدن،
مثلا
همین دی دی اچ، مثلا انحرافات ستون فقرات.
انحراف ستون فقرات مثلا قوز و اسکولیوز شما.
بله اسکولیوز یعنی به شکل اس، یعنی وقتی مقابل یک نفر وای میستین این باید یک راستای صاف داشته باشه 0 درجه، یعنی یک مثل یه پرچم میله پرچم صاف. حالا این به درجاتی به شکل اس انگلیسی که تغییر میشه تغییر بکنه میشه اسکولیوز.
الان من تقریبا اس انگلیسی ما تقریبا نوک اس هم البته چیز داره ولی
اینه که الان اس انگلیسی شما فانکشناله، یعنی بر اساس این که ارگونومی رو رعایت نکنین میتونیم به سمت کج یا راست مثلا اس ما ایجاد کنیم.
چرا این بچه ها موقع مش نوشتن دکتر قوز میکنن؟
اتفاقا من اینو خیلی میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم که اصلا با کج نشستن آدم کج نمیشه. یعنی اگر فکر بکنیم با قوز نشستن قوز میشیم، با کج نشستن اصلا اسکولیوز میگیریم، الان باید همه کره زمین آدماش دچار اسکولیوز و کایفوز بشن.
آره.
پس چی اتفاقی میفته؟ اونجا دلایلی داره. یکی دلایلش که در تشکیل مهره است که خیلی زود مثلا یه مهره کامل تشکیل نمیشه در دوره جنینی. یه علت دیگه که بهش میگن علت نامشخص تو 11 تا 12 ساله بهش میگن ایدیو اسکولیوزیس، که هم این دوره زیر یک سال داره هم دوره جوانایل داره، یعنی چیز و به قول من بزرگ سال که میشه که ایدیو اسکولیوز میشه.
البته نمیخوام حالا واردش بشیم.
آسیب داره.
درسته.
نه منظورم اینه که اونا آسیب وجود داره که درست. با علت ناشناخته ولی ایجاد میشه. ولی این که ما نگران باشیم بگیم بچه‌مون مثلا با کیف کم و زیاد با نشستن بعد مثلا تغییر شکل پیدا میکنه، این بهش میگم پوزیشنال و وضعیتی، این مشکلی نیست. درست. مشکل اینه که بچه های ما باید ورزش بکنن. ما برای درست نشستن و درست یعنی کج و راست نشدن باید بدنمون تقویت بشه با عضلاتش.
آفرین.
عضلاتی که وارد میکنه شکل و اون اصطلاحاً وضعیت که یا پوز اون مثلا فرد رو که وضعیتش چه شکلیه، اون میتونه تعیین کننده باشه.
درست.
یه ورزشگاه زیبای اندام نمیخواد شونش رو بده عقب، دستاش هم باز کنه. این عضلاتی که ایجاد کرده سبب میشه اون شکلی راه بره و اون شکلی مثلا شکل راه رفتنش باشه. توی بچه‌هامون هم ما میتونیم با ورزش‌های همگانی، با ورزش و تقویت عضلات و ورزش‌هایی که توصیه خواهیم کرد، بچه‌ها رو به سمت درست ببریم، از جمله اندام تحتانی.
بسیار خب، ما داریم با آقای دکتر احمدرضا ریحانی یساولی، متخصص ارتوپدی و فوق تخصص ستون فقرات کودکان، درباره انحراف اندام‌های تحتانی کودکان صحبت می‌کنیم. 3102 سامانه پیامکی اومد، 22652876 هم تلفن ما هست که یکی از دوستانم لطف کردن یه پیامک خیلی بلندی برای من نوشتن و حالا بماند و اینها. ما داریم راجع به این انحرافات صحبت، یکی از چیزهایی که پس گفتیم ما میخوایم صحبت کنیم، پا پرانتزیا، کلافوتیا و پاچنبریا، اونایی که در رفتگی مادرزادی مفصل هیپ دارن، اونایی که انحرافات ستون فقرات دارن، و بیشترین چیزی که میخوایم با دکتر ریحانی صحبت کنیم چیزایی هست که شما ممکن خودتون در بچه خودتون نبینین، یعنی عملا پنهان باشه، خیلی بهش دقت نکنید و پازربدری و از اینجور چیزا. بنابراین اگر سوال در این زمینه دارید، مثل خانوم ها یا آقایونی که سوالشون پرسیدن، مثلا همین سرچراغی برنامه از من پرسیدن سلام علت کلاب فوت شدن پای کودک چی هستش، بعد گفتن لطفا از اول توضیح بده، در رادیو سلامت رو روشن کردم. خیلی خوب، خیلی ممنون که اومدین روی موج 102 رادیو سلامت و ما داریم با دکتر ریحانی راجع به اینا صحبت میکنیم. دکتر بریم سراغ ابتدا پاپرانتزی، علتش چیه، درمانش چیه؟ تونتون من میپرسم که امروز برسیم به همه چیز رو بگیم.
نگفته نمونه. در مورد علت پاپرانتزی یا هر بیماری ها، ما در پزشکی یه قسمتی داریم که اصلا بهش میگن ناشناخته، یعنی آنان. ما علت ایجاد اون رو در خیلی از بیماری های که وجود داره در انسان نمیدونیم چیه، نمیدونیم چرا کلافوت میشه، ولی پاتولوژی شروع میشه و یه سیری داره و اون سیرشو میشناسیم، ولی که چرا از هر هزار تولد زنده یکی اینجوری میشه نمیدونیم. پس ولی درمانشو بالاخره سالها آدمهای مختلف تلاش کردن و به دست آوردن. در مورد پای پرانتزی هم همین هست. پای پرانتزی، پس اگر که ما اون سیر اصطلاحاً نرمال و فیزیولوژیکش که پای در بعد تولد پرانتزی هست، این به سمت اصلاح پیش میره، توی 3 تا 5 سالگی تقریبا را صاف میشه و بعد از صافی به سمت ضربه دری میره و این یک برگشتی میکنه، این سیر نرمالشه.
آها.
وقتی این سیر نرمال اتفاق میفته، خب اگر تو این سیر باشه اصلا هیچ کاری نمیخواد. پس هر وقت خانواده احساس ناراحتی نگرانی کرد و یا معمولا هم یکی دیگه بهش میگه آقا بچه تو ببر دکتر تا دیر نشده، این تا دیر نشده هم میتونه ما رو از این ور اذیت کنه که میان با وسواس میخوان کمک بکنن به بچه‌شون و کمک اضافی میکنن، که اینجا من این نکته دارم مخصوصا برای دختر بچه ها. و یا وقتایی هم که میبینی خب نه اصلا بی‌توجهی میکنن، بچه نیاز به کمک داره و اصلا نیوردن ما ببینیمش.
درست.
پس برای اینکه چیزی نیست یا چیزی هست، حتما به پزشک مراجعه بکنن. یعنی به یک پزشک، حتی پزشک عمومی.
خب اینا رو بعضیاشون همکارای شما اینا رو راهنمایی میکنن، برید کفش بگیرید، برید اسکن پا بکنید، برید نمیدونم بچه رو مثلا 4 سال میذارن تو کفش تا سن مدرسه، بعد میگن الا و بلا باید همین کفش رو بپوشی. ببخشید اینو میگم، نمیگم حالا همکارای خود شما، ولی همکارای من پزشکی که ممکنه فقط تخصص اطفال داشته باشن.
اینا هست. ببینید، ما اتفاقاتی که یعنی مال پرکتیس یا روش غلط در همه جای دنیا هست و ما باید با آگاهی دادن افراد رو نسبت به این موضوع آگاه کنیم. ببینید، در مورد بریس و یا که همون به قول معروف پابند، اگه انگلیسی فارسی بخوایم ترجمهش کنیم، یا کفش طبی، یا
پابند دکتر یه چیز دیگه است که این موضوع چیز داره.
حالا من نمیدونم چه مثلا فارسی سازی بخوام برای بریس بکنم که مثلا داشته باشه. بستن بریس اومدن گفتن بین 10-15% تأثیر در اصلاح انحرافات داره.
آها.
پدر یا مادری که ناراحته میگه جهنم، بذارین اگر میخواد خوب بشه خوب بشه، ولی بذاریم ما ترجمه فارسیش کنیم، 10-15% تأثیر یعنی 85-90% تأثیر نمیکنه.
آفرین.
شما کدوم کارتون رو 50-50 باشه انجام میدین؟ مثلا شانسه، حالا این از شانس کمتره. حالا ما پسرها کلا یه مقدار پوسکلفتیم، ما در مورد پسرها خیلی حساس نیستم، ولی در مورد دختر بچه‌ها شما اینو میارین براشون بریس مثلا میبندید، میگیم بذارین پای بچه‌م صاف بشه، ولی آسیبی که میزنه
پای کدوم بچه داره میگه
پای بچه دختر بچه‌ای که انحرافی داره یا آقای دکتری عجله کرده و بهش بریس
انحرافش یعنی پاپرانتزی
یا پاپرانتزی یا زبدری بوده، هر چی به یک علتی مراجعه کرده و این توصیه شده و نرفته مشورت کنه با اهل فن و نهایتاً دیده که من اگه این کارو بکنم 10% ممکنه پای بچه‌م خوب بشه. این 10% اگه بگیریم پاش خوب بشه، ولی چه خطری داره آقای دکتر؟ خطری که داره اینه که ما این بچه از 1-3 سالگی شخصیت بچه شکل میگیره.
بله.
ما وقتی که هیچ کدوم از ما و افرادی که تو اتاق فرمان هستن و افرادی که دارن میشنون، هیچ کس خیلی کم پیدا بشه بگه من از 1-3 سالگیم خاطره دارم. اصلا یادمون نیست، ولی شخصیت و زندگی انسان تو اون 1-3 سالگی تشکل میگیره و شما وقتی که یه بریسی وصل میکنی به بچه و با این بریس بزرگ میشه، چه پیامی برای روان بچه داره؟ من مریضم و بعد شما چقدر برای اینو روان
ناتوانم
روان درمانیش کنی که این بفهم آقا مریض نیست، یه انحرافی بوده، اگر رهاش میکردن نهایتا در بدترین حالت ما مثلا تو 11-12-20 سالگی با یه عمل 3 ماهه با یه دوره درمان 3 ماهه اینو خوبش میکردیم. حالا با جراحی، با کارهایی که هست، با اقداماتی که هست. این داستانیه که ما برای مخصوصا آسیبایی که میتونیم به روان بچه‌مون بزنیم با اقدام پزشکی نابجا. برای همین اشکال نداره، من یه توصیه کلی میکنم، من و شما وقتی یه توصیه به ما بکنم با 2 نفر مشورت میکنیم.
درسته.
بهتون گفتن این کارو بکنیم، بگین دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، با همکارای دیگه مشورت میکنم. اگر 3 تا از دکترها گفتن آقا این خیلی کار خوبیه، خب بریم انجامش بدیم.
دکتر ریحانی، به این مشکلاتی که در انحراف اندام تحتانی، حالا ستون فقرات وجود، برمیگرده به دوران جنینی؟
نه،
یا اینکه مقدار ویتامین D یا نمیدونم کلسیم؟
از عللش پس ما حرف علل طبیعی رو زدیم. آره. ولی عللی که میتونه بعداً بیماری یعنی آسیب باید وجود داشته باشه، اون میشه چی؟ میشه مثلا آسیب هایی که به دلیل کمبود مواد معدنی، مینرال و ویتامین D هست. که اصطلاحاً نرمی استخوان میده و اون نرمی استخوان میتونه فشار بیاره، یا یه ورزش و یا تواتری که در سنین رشد و در افرادی که مثلا نرمی استخوان دارن ورزش خاصی رو انجام میدن، اون ورزش خاص نهایتا مثلا بعضن بازی فوتبال دیدین که اکثر آدما در سنین نوجوانی اکثرا پاپرانتزی دارن. اون فشار و فورس های نابجا که به زانو و صفحه رشد وارد میشه، اون میتونه یه سمت به قول من رشد بیشتری بکنه، یه سمت رشد کمتری بکنه، برای ما این اتفاق بیفته. و این کمبود ویتامین دی میتونه چیز باشه که بهتره ما این کمبود رو با همون ویتامین دی که از دوره کودکی میگیرن و بعد در بزرگسالی افراد بتونن این کمبود رو همه جامعه تو خانواده دیگه. الان پرلای 50,000 اومده، ماهی یه دونه این پرلو بخورن و بعدم هر چند وقتم که چکاپ
قرصای 50,000
میکنن. آره، میکنن، انجام میدن و به قول معروف بررسی میشه، میتونن این ویتامین دی رو در سطح نرمال و اپتیمومش نگه دارن.
دکتر ریحانی، الان میخوایم چیزی پخش کنیم، اگه میخوایم ما پخش کنیم. دکتر ریحانی، الان به من بگید که این بچه ها وقتی پاپرانتزی هستن مدرسه میره، اولا رفتن ورزش کردن برای من ای داره یا نه؟ چون این روزا به خصوص ما تو کلینیک ها هستیم، خیلی از پدر مادرها بچه هاشون رو میخوان ببرن چه میدونم فوتبال، والیبال، بسکتبال و میان گواهی سلامت میگیرن. آیا اینها در واقع من ای واسه شون ورزش و اینا داری یا نه؟ و آیا باید مراجعه کنم به شما که مثلا درجه انحراف رو بهشون بگین؟ به چه صورتی هست؟
ببینید، در مورد انحرافات زانو و اندام تحتانی که مراجعه میکنیم، ورزش هیچ محدودیتی نداره. اتفاقا اینا هرچه فعالیت نرمال خودشون انجام بدن، روزمره فعالیت بکنن، خوبه. البته یه سری ورزش ها رو که خب ورزش های عالی ما هست، استخر و شنا و اینها و ورزش دوچرخ سواری، اینا میتونه به قول معروف در ورزش مناسبی برای بچه ها باشه. ولی هر ورزش دیگری که بچه‌ها دوست داشتن میتونن انجام بدن. خیلی خوبه که در مورد این ورزش‌ها با ارتوپد کودکان مشورت بکنن، چون مثلا اگر یک کسی کف پای صافی داشته باشه تو ورزش‌های استارت زدن یعنی دویدنی، تهاجمی، جهشی خب براشون خوب نیست. آها. یا ورزش مثلا رزمی تو تاتمی راه میرن بدون کفش خوب نیست، این کف پای صاف همش آزرده میشه. آها. این باید بره شنا کنه، باید بره دوچرخه سواری کنه. ما اگه این بچه رو نابجا بذاریم تو این رشته، نه که نتونه ورزش کنه ها، همیشه مصدومه تو اون رشته. برای همین بهتره توی یعنی برنامه‌ای هم بود یه زمانی ما با آموزش پرورش خراسان می‌خواستیم آموزش، یعنی اصطلاحاً بهش میگن که آزمایشگاه های استعداد سنجی آنتروپومتریک. یعنی چی؟ بله، یعنی بر اساس اندام، قد، وزن و شکل و دفورمیتی ما بیایم به یک چی برسیم؟ برسیم که این استعداد ورزشیش تو این ورزش هاست، این فرد تو این ورزش هاست که بتونه هدایت بشه. حالا شما تو کلینیک و یا مردم اگر با چه مثلا زاویه‌ای مراجعه کرد یا دیدن مراجعه کنن، پس بگن همه چی نرماله، خیر، اونی که باید ببینید اگر یک طرفه بود، یعنی شما میبینید فرد به صورت یک طرفه یه پاش انحراف زیادی داره. آها. که تو بچه های کوچیک مثلا بلونت دیزیز یک بیماری هستش که ما انحرافی در اون قسمت صفحه رشد داریم و معمولا یه طرف است که اون زوایا و چیزهای خودشو داره، پارامترهای خودشو داره که ما بر اساس اونها میفهمیم آیا داره اون بلونت دیزیز باید درمانش بکنیم.
ما هم تو راه رفتن اینو میبینیم.
بله میبینین هم زاویه خیلی زیاده. شما بالاخره وقتی که یه بچه
بالاخره یه اشکالی در راه رفتن این
آره خیلی به چشم میاد، میدونین. آره. ما اگر پرانتزی دیدیم خیلی به چشم میاد، اصطلاحا هم به خنده داره که میگه مثلا اگه اتوبوس از بین پاش رد میشه. آه. خب این زاویه زیادی، بیاین بررسی بکنیم.
آره.
و یک نکته هم تو معاینه هست اگه وقت هست توضیح بدم.
بله بگید. آره.
چون ببینید
قدم تو شما هم یه استراحتی بکنین، چون الان ما یه بسته خانم قندی رو آماده داریم با آقای دکتر حسن زاده، در واقع گفتگویی کرده درباره شکستگی ها و خونریزی ها و اینا. ما بریم این بخش رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم ادامه گفتگون با آقای دکتر ریحانی خواهیم داشت.
تروماها با شدت خفیف یا شدید می توانند باعث ایجاد آسیب هایی در سیستم عضلانی اسکلتی بدن شوند. در ارزیابی و مراقبت از مصدوم بدحال همراه با آسیب دیدگی های اندام های فوقانی و تحتانی، باید ابتدا ارزیابی اولیه صورت گیرد و به شکستگی های همراه با خونریزی نیز توجه شود. محسن لعل حسنزاده، کارشناس آموزش سازمان اورژانس کشور:
آسیب های اسکلت عضلانی به علت های مختلفی میتونه رخ بده، مثل آسیب های ورزشی، مثل تصادفات و هر آسیب و ترومایی که میتونه به فرد وارد بشه. علائم مختلفی داره آسیب های اسکلت عضلانی که به اونها اشاره میکنیم، اما این علائم نشون دهنده این است که اون عضو دچار دررفتگی، کشیدگی یا حتی شکستگی شده باشه. علائمی مثل درد در محل آسیب، زخم و خونریزی، تورم و تغییر رنگ و عدم توانایی حرکت روی اندام یا حتی تغییر شکل اون اندام و حساسیت در لمس میتونه علائمی باشه که شما باید حتما به اونها دقت کنید. اقدامی که شما باید انجام بدید این است که در این جور موارد حتما ابتدا اقدام به معاینه کنید. برای معاینه ابتدا مشاهده هستش، عضو رو نگاه کنید از نظر تغییر رنگ، تورم یا وجود زخم یا تغییر شکلی که در محل هست به خوبی نگاه کنید اون عضو رو. بهترین راه برای اینکه متوجه بشید این آسیب وارد شده یا نه، مقایسه عضو آسیب دیده با عضو سالم هست که به شما بسیار کمک میکنه تا متوجه تغییرات احتمالی بشید. بعد از اون که علائم رو متوجه شدید، میتونید با اقدامات خیلی ساده اقدام به کاهش اون آسیب هایی کنید که ممکنه اون شکستگی یا هر نوع آسیب دیگه به عضو وارد کنه. بهترین اقدامی که شما باید انجام بدید این هستش که عضو رو به صورت ثابت نگه دارید، به هیچ عنوان اون فرد رو جابجا نکنید و عضو رو جابجا نکنید، چه چرا که جابجایی عضو میتونه آسیب‌هایی به عروق و اعصابی که درون اون عضو وجود داره برسونه. اگر دسترسی شما به اورژانس وجود نداشت، میتونید با استفاده از تجهیزاتی که در اختیارتون هست اون عضو ثابت سازی کنید. تجهیزاتی مثل یک عدد کارتون یا حتی یه تکه چوبی که بتونه اون عضو رو در همون حالتی که هست ثابت کنه و آسیب‌ها رو بیشتر نکنه تا زمانی که اون فرد به یک مرکز درمانی پیشرفته منتقل بشه.
با اقدامات اورژانسی درست و به موقع توسط افراد دوره دیده میتوان از آسیب‌های جدی مصدوم پیشگیری کرد.
ساعت 15:25 هست، اینجا رادیو سلامته و ما داریم حدود 25 دقیقه هست با آقای دکتر احمدرضا ریحانی یساولی، جراح استخوان مفاصل و ستون فقرات کودکان، درباره انحراف اندام‌های تحتانی کودکان و حتی موضوعات مشابهی که احیانا شما براش نگران هستین درباره بچه‌هاتون داریم گفتگو می‌کنیم. گفتگو هم به جای خوبی رسید. راجب تشخیص داشتیم میگفتیم دکتر.
ببینید، در مورد تشخیص من چون که با بچه ها در تماس هستم، یکی از مشکلاتی که بچه ها در حضور به کلینیکا دارن ترس از پزشک و کلینیک هست و بعد وقتی که مراجعه میکنن و با وقت کمی که میخواد تو کلینیک، مثلا شما برای هر بیمار که حد اکثر میتونید 10 تا یه ربع مثلا وقت بذاری که معمولا هم نمیگذارن، پس چه کنیم؟ این بچه رو با کلی هم لباس میارن، لباس نامناسب پوشیدنش، نمیشه زانوشو دید، نمیشه مثلا معاینش کرد. من یه توصیه به خانواده‌ها دارم. اولا در مورد هر اشکالی که میبینن در بچه در موقع راه رفتنش یا انحرافش، در منزل بدون لباس از بچه عکس بگیرن. با موبایل، الان همه یه موبایل هوشمند دارن و میتونن این عکسو بگیرن، یا از راه رفتنش یا لنگشش نسبت به اون اعتراضی دارن که آقا یه اشکالی تو کار بچه من هست و دکتر نمیدونه و افراد نمیفهمن، 5 ثانیه 10 ثانیه نه بیشتر، مثلا ساعتها بگیرن اصلا نمیشه، 5 ثانیه از اون وضعیت، 10 ثانیه از اون وضعیت راه رفتن با یک به قول معروف زیرشواری بچه رو در بیارن و فقط با شورت راه بره. و اگر هم میخوان مثلا بالاخره بچه بزرگتره، ممکنه 10 سالش باشه، 15 سالش باشه، دختر بچه باشه، نخوان اصلا از تصویر از سر بچه پایین، قسمتی که فکر میکنن ایراد داره، این با اینا به ما مراجعه کنه. یا برای کنترل خودشون هی خطکش و شاغول بر ندارن، اندازه گیری کنن بگم نه دکتر نفهمید مثلا، یه بخوان وسواس داشته باشن هی اینو چیز بکنن، به فاصله هر 2 ماه بچه رو در یه جا بذارن و این عکس های سریال رو بگیرن. بله. پشت سر هم. و اینا یکی توصیه‌ای که ما میتونیم برای بچه ها ایجاد کنیم که به پزشک مراجعه کردن براشون خوشایند بشه و ما با وقت کم این بچه رو نخواهیم ویزیتش کنیم. چون براتون اگر تجسم بکنید بچه رو جوری که پدر و مادر اینجوری میگیرن رو به پزشک دارن مراجعه میکنن، بچه هم چه تصوری داره که الان جلوی یه قطار بسته شده و داره میره به سمت به قول یه دیواری که نمیشناسش و ارتباط برقرار نمیکنه. چون اکثر بچهای ما میخوان معاینه بشن زیر 5 سالن، زیر 4 سالن، این اصلا فکر چیز ندارن و از معمولا هم از محیطای بیمارستانی و درمانی ترسیدن. درمون شلوغ، مطبع شلوغ، لباسی که پزشکا پوشیدن، به هر حال مسائل روحی بچه‌ها رو توجه بکنن، با دست پر بیان پیش ما بهتر نتیجه میگیرن.
بسیار خب دکتر ریحانی، بریم سراغ انحراف ستون فقرات.
بله.
اون در واقع علتش چه هستش؟
انحراف ستون فقرات 2 دسته داره و اون 2 دسته‌ای که گفتم بهش میگن ایدیو اسکولیوزیس یا ایدیو ایدیو
یعنی خود به خودی
ایدیوپاتیک، یعنی نه ناشناخته،
نمیدونیم
علتش چیه، کج میشه ستون فقرات در حالت قوز که میشه کایفوز یا در حالت اس میشه اسکولیوز، دچار تغییر شکل میشه، اونو ما نمیدونیم. ولی یه سری ها نه علت مشخص داره، مثلا تو قوز شوهرمن یه ویژگی داره که تو افرادی که حالا این در فردی
قوز
که
قوز شوهرمن، شوهرمن یه آدم خاصیه،
شوهرمن همون کسی که شو میکنه.
آها.
و این فردی بوده که در این افراد دچار قوز شدن.
آها.
و چیز هستش، اون قوز معروف شده به شوهرمن، یعنی کسی که شو میکنه و اینها. موردی که خیلی مهمه اونا در بدو تولد هست که در در معاینات اولیه به شک میکنن یا خیلی زود انحرافات شروع میشه، زیر مثلا 5-6 سالگی تغییر شکل ایجاد میشه، اونا بخشی از مهره ها شکل نمیگیره. یعنی مثلا ما وقتی که مهره باید به شکل یک حبه قند شکل بگیره، به شکل یک گوه و یک مثلا مثلث شکل میگیره. خب وقتی اینا رشد میکنن، اون مثل کجی که در آجر ساختمان یه به قول معروف کج بذارین، همینجور کج میشه. خب پس بعد اونا رو که بهش میگن تغییرات کانژنیتال یا هنگام تولد یا اون غلط مصطلح مادرزادی که هستش. در مورد اون افراد، خب با کار عکس برداری، یعنی وقتی مراجعه میکنه معاینه میکنه، ما احساس بکنیم ایرادی هست، عکس برداری میکنیم. عکس برداری های ستون فقرات باید تمام ستون فقرات درش ایجاد بشه.